روز بخیر، در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین پاپولی هستیم. ششمین جلسه است، در مورد تعاونی ها میخوام صحبت کنیم. بفرمایید.
خیلی ممنون. این یزدیش هم بگیم که قاطی نشه. ببینید، این تعاونی هایی که ما تشکیل دادیم اینا سفارشی بوده. تعاونی یه وقتی خود انگیخته است، یعنی خود مردم با همدیگه صحبت کردن و نیازش را احساس کردن، مثل همین تعاونی های قدیمی که حالا مثلا در دامداری و گلداری و مثلا قنات و اینها بوده که قرنهای قرن ادامه پیدا کرده. این تعاونی ها شاید مردم هم احساس نیاز میکردن ولی خودشون پیش قدم نشدن. بیشتر دستگاه دولتی و اون هم شرکت های آب طبق ماده 106 برنامه سوم میبایست تشکل درست کنن. حالا یک عده‌ای میخواستن آمارشون بره بالا و تشکل درست کنن. بعضی از جاها میگفتن که مثلا برید و حالا اسم استانشو نبرن، برید مثلا تشکلی درست کنید که بعدم بگن خلاص حالا در دوره مدیریت ما مثلا 30 تا تشکل درست کرد، چون یه بودجه‌ای هم برای این کار گذاشته بودن، بودجه‌ش هم باید صرف میشد. ولی در خراسان رضوی و خراسان شمالی و تا حدی توی خوزستان و فارس و به خصوص آذربایجان، اینها مدیران علاقمند بودند و نیاز تشکیل تعاونی هم به دلایل متعدد بود، حالا به خصوص چه برای آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی. خب در خراسان سدهای کوچک و بزرگی ساخته شده بود، مثلا سد دوستی ساخته شده بود، ولی ما به اندازه کافی نمیتونستیم که سهم خودمون رو از سد دوستی بگیریم، چون اون شبکه ها شاید هم من دفعه قبل گفتم شبکه های سنتی و قدیم بوده، 25 سال بود که تخریب شده بود و کسی ازش استفاده نکرده بود. شبکه های جدید هم مهندسین میگفتن 7 سال طول میکشه. یکی از مشکلات مدیریتی ماه که مثلا وقتی داریم سد میسازیم همون موقع هم شبکه آبیاری زیر سد را نساختیم، یا سد را ساختیم به هدف اینکه سالیانه 150 میلیون متر مکعب آب بیاریم به مشهد، حالا سد ساخته شده هنوز لوله آب به مشهد کشیده نشده. خب این باید یک جوری میشد که لوله تموم شده باشه، یعنی وقتی سد تموم میشه لوله هم تمام شده باشه، حالا با اختلاف 2-3 ماه، نه اینکه تازه سد تموم شده بیان لوله را لوله کشی از سد دوستی تا مشهد را شروع کنه. خب شرکت آب هدفش این بود که این تعاونی ها تشکیل شه به دو منظور، یکی که بتونن آب بیشتری بگیرن و سهم ما که در سال اول دوم از 50% ما 18% آب گرفته بودیم از سد دوستی، بقیه‌اش رفته بود ترکمنستان. یکی هم این که سیستم بوروکراسیشون تسهیل بشه و کوچک بشه، یعنی از اینکه سیستم بوروکراسی بزرگ بشه نمیترسیدن، بودجه نداشتن. خب در سرخس حدود 3200 خانوار کشاورز بودن و حدود مثلا 80-90 خانوار که کشاورزایی بودن که جدید آمده بودن، زمینی را از آستان خود اجاره کرده بودن، معروف بودن به 100 هکتاری. خود آستان قدس هم یک تفاهم نامه‌ای و قراردادی با وزارت نیرو داشت برای 64 میلیون متر مکعب آب که ببره در دق چلتو. بنابراین اگه شرکت آب میخواست که بیاد و با 3200 خانوار 3200 نفر قرار داده جداگانه ببنده، خب و از اونها پول بگیره، باید یک سیستم به اصطلاح اداری درست میکرد که با اینا قرارداد بسته بشه، بعد سیستم حسابرسی درست میکرد که اینا پولشون رو کی دادن چی دادن. بنابراین آمدن و تعاونی درست کردن. اونجا به دلیلی که از اول سد دوستی تا انتهایی که آب میگیره نزدیک 75 کیلومتر و 34 تا آبادی، 8 تا تعاونی درست شد و یک اتحادیه. خب این شرکت آب به هدفش رسید، یعنی به جای اینکه از 3200 نفر چک بگیره میتونست از 8 نفر چک بگیره و گاهی هم بعضی سالها از یک نفر، یعنی حاجی محمد قاسمزاده رئیس اتحادیه بود و اونها خودشون دیگه مسائل رو حل میکردن. اما هدف من استاد دانشگاه و گروه به اصطلاح شرکت آماش توسعه شرق به این محدود نمیشد. هدف ما این بود که مصرف آب بهینه بشه، مصرف آب کاهش پیدا کنه، الگوی کشت اینجا پیاده بشه، به طوری که به اصطلاح سهم آب به همه برسه و همه کشاورزی کنن ولی آب زیادی بر ندارن، حالا یا امکان اینکه زمین بیشتری زیر کشت بره یا امکان اینکه آب بیشتری بیاد به مشهد. و ما مردم را مذاکراتی کردیم، صحبت کردیم، جلساتی گذاشتیم، روش‌های تلفیق کردیم، روش‌های سنتی با جدیدشون را که بتونن بالاخره کشاورزی مدرن پیش ببرن و سهم آب شرب شهر هم برسه، چون در اونجا حدود 52.5 میلیون سهم آب زیست محیطی بود که اصلا محیط زیستان ها نیامدن بگن که آب ما را به ما تحویل بدید یا چه کار بکنید. حدود 54 میلیون متر مکعب آب سهم کشاورزا بود، 60 میلیون متر مکعب آب برای دق چلتو بود و آب شرب شهر و روستاها هم باید تأمین می شود. خب اینجا جهاد کشاورزی هم باید می آمد جلو که نیامد. آستان قدس خدماتی کرد، از جمله اجازه داد که از زمینهاش کانالهای آب عبور کنه و خب حق تملک را نگرفت، در عوض مشارکت کرد در این کانالها. بنابراین مردم خیلی انگیزه ای نداشتن که بیان وارد اون بحثای بهره‌وری بهینه آب و کاهش تقاضا بشن، چون جهاد وارد نشد. و مشکل اصلی هم که پیش آمد این که اون 2-3 سال اول آب خیلی بود و اونقدر آب بود که کشاورزا اگه قرار داده مثلا یه تعاونی قرار داده 20 میلیون متر مکعب آب میبست، میگفتن حالا 40 میلیون هم برد 50 میلیون هم برد طوری، چون محیط زیست که نیامده بگه که ما این 52 میلیون ها چه کار بکنیم. لوله آب مشهد هم که هنوز درست نشده و آب هم که زیاده، ما هم که هدف اون است که مازاد به 50% برسیم و یه جوری نشه که ما سهممون کمتر بشه و مازاد آب بره به ترکمنسر. بنابراین این اون انسجام تعاونی برای تشکل و حساب کتاب پرداخت حقابه به وزارت نیرو یا شرکت آب درست شد، ولی وقتی که می آمدید و بحث می کردید که شما باید برای خوشسالی و برای دوره کم آبی خودتون رو آماده بکنید، خب این می گفتن آب که هست صدم که ماشاءالله زیاده، بنابراین نیازی نمیدیدن. در این حال اختلافات و اختلاف که نمیشه گفت، رقابت های قومی قبیله‌ای و شیعه و سنی هم بود و رقابت همه با آستان قدس، بنابراین همه سعی میکردن که آب بیشتری بگیرن. اون روستاهایی که شیعه بودن میخواستن آب بیشتری بگیرن، روستاهایی که سنی بودن میخواستن آب بیشتری بگیرن، اونی که عرب بود و اونی که فارس بود میخواست آب بیشتری بگیره و همه میخواستن آب بیشتری بگیرن که آب کمتری به آستان قدس برسه. یعنی یک نقطه مقابل در مقابل همه خود آستان قدس. خب اون وقت این تعاونی‌ها باید پشتیبانی میشدن، یعنی در همه دنیا، در هند و مکزیک و اینها، این تعاونی‌ها، فیلیپین و جاهای دیگه که وقتی این تعاونی‌ها درست شدن، در بعضی جاها تا 17 سال 18 سال، بعضی جاها 7 سال 8 سال، دیگه هیچ جا کمتر از 7 سال نبوده. اون گروهی که تعاونی رو درست کرده تعاونی را پشتیبانی میکرد. حالا مثلا سال اول فرض بگیر 100%، سال دوم 70%، سال سوم همینجور تا برسه اون برنامه‌ای که داشتن که سال هفتم یا هشتم تعاونی خودگردان بشه. خب این طبیعی هم هست، برای که ما یک مثلا فوق لیسانس میاریم شرکت آب یا یک اداره ای، چندین سال باید او کار کنه تا کار یاد بگیره. حالا یک تعدادی آدمی که سواد چندانی نداشتن، ما در تمام اون جمع تعاونی ها یکی دو نفر دبیر بودن، حالا به طور مثال من سرخصا میگم که بزرگترین صد هست، خب اینا باید یاد میگرفتن، حسابرسی یاد میگرفتن، حسابداری یاد میگرفتن، حسابداری آب یاد میگرفتن. خب شرکت آب تا زمانی که آقای مهندس حسینی بود به این مسائل اجتماعی علاقه داشت، در زمان بعدیش که آقای محمد حسین جعفری بود اصلا میگو به ما چه پول آبشون رو بدن، اگرم ندادن ما قاضی داریم و دادگاه داریم و شکایت میکنیم، آبشون رو میگیریم یا آبشون رو میبندیم. برای که در زمان آقای جعفری دو کار شده بود، یکی لوله آب مشهد وصل شده بود و یکی به اصطلاح دق چلتو آستان قدس. میگو خب مردم آب نخواستن میدیم به آستان قدس یا همشا میاریم به مشهد یا یه کار دیگه ای میکنیم. خب این تفکری که منافع ملی را در نظر نمی گرفت و اجازه نمی داد که یک گوشه ای از مملکت مردم و سازمان های اجتماعی درست بشه، کار را به اونجا رسوند که اینها فقط محدود شدن به همین چهار تا رئیس تعاونی. اصلا بعدش حتی به اصطلاح در دوره سه دوره یا چهار دوره، سه سال یا چهار سال که ما پشتیبانی کردیم، یعنی شرکت آماش دو سه شهر پشتیبانی کرد، چون آقای مدیر عامل احساس میکرد که این شرکت گاهی هم با اونها مخالفت میکنه، خب یک شرکت جوانی که اصلا با مردم ارتباط نداشت و ارتباطش بسیار کم بود، مدیر عاملش هم یه خانومی بود که خانم خیلی خوبی بود ولی اینکه بتونه دائم رو زمین باشه و تشکیلاتی داشته باشه و دهتا آدم داشته باشه و اینها نبود، اون را انتخاب کرد به هدف اینکه این تعاونی ها نزول پیدا کنند در حد همون مدیر عامله و یه نفر بره پول جمع کنه و بده و بالاخره اینجور شد. جاهای دیگه هم تقریبا همینجور شد. ما نمیتونیم بگیم که اینا بالکل بی اثر شدن، هستن هنوز هم شرکت های آب بدون اینکه توجه کنن که اینا طبق اساسنامه‌شون انتخابات شده یا نشده، مثلا در سد شیرین دره، سد بارزو، هر جای آب هست با همون یه نفر قرارداد میبندن. حالا اون یه نفر رفت چقدر پول گرفت، زیادی گرفت، کم گرفت، فلان گرفت، اینا بعضی موقع هم چکاشون بر میگرده، هیچ کار نمیتونن بکنن. اصلا سالهای اخیر همه چکاشون اکثرا بر میگرده چون متوجه شدن که شرکت آب کار نمیتونه بکنه. مسئله دیگه این تغییر اقلیم هست و کاهش ذخایر پشت سدها. حالا این 63-4 تا تعاونی که البته 3-4 تاش نظام صنفی ان که از همه بهتر کار میکنن، هنوز هم هستن و فعالن، به خصوص در شیروان. اون 64 تا حدود 40 تاش تعاونی آبران آبهای سطحی ان، یعنی پشت سدهای خراسان، و حدود 20 تاش هم آبهای زیرزمینی. حالا مثال آبهای زیرزمینی متفاوته، حالا یه سوال بعدیتون رو بکنید من شما میگم. این تعاونی هایی که ما درست کردیم که بیشتر تعاونی آبران بود، یعنی اگر دو سه تا تعاونی غیر آبران درست شده، این تعاونی آبران خب بخشش آبهای سطحی هست. آبهای سطحی سرمایهش، یعنی اون سد، شبکهش، لولهش، اینا مال دولته، فقط باید آب را که تحویل مردم میدن یه حقابه ای بگیرن. مردم سرمایه گذاری نکردن، سرمایه خودشون رو در خطر نمیبینن، توجیه هم نیستن که همین آب بزرگترین سرمایه شونه. وقتی آب نباشه خب زمینشون بی آب که ارزشی نداره. ما حدود 20 تا تعاونی آبران زیرزمینی درست کردیم که تو دشت نیشابور، توی دشت شیروان فاروج و بجنورد اینها درست شده. خب تعاونی آبران زیرزمینی هر چاه جداست، مالکش هم جداست، استقلال داره. تعاونی آبهای سطحی خب مثلا یک همه به این سد وابستن، 5000 نفر، 4000 نفر، 3000 نفر به این سد وابستن، به یک شبکه وابستن، ده پایینی به ده بالایی وابسته است، دوباره همینجور دهات به هم وابستن. بنابراین مذاکرات با اونها خیلی متفاوته. تا چاه که هر چاهی، حالا یا چاه تک نفره هست مال یک بزرگ مالکه، بعضی از بزرگ مالکین تا 10 تا 20 تا چاه دارن، بعضیا یک چاه مال 80 نفره، ما چاهی مثلا تا 120 نفر هم که هر کسی 2 ساعت یه ساعت آب داره داشتیم. بنابراین نحوه مذاکره با این افراد و به تفاهم رسیدن و تعیین حوزه تعاونی و استقلال تعاونی و خدماتی که تعاونی میخواد بده کاملا متفاوته. حالا چون وقت بیشتری نیست و جلسه هم پیجه تعاونی نیست، من دیگه همین مختصر رو میگم. اونجا خود رودخانه مثل یک نخ تسبیح هست، شبکه شبکه، اینجا دانه های تسبیح هستن. چگونه این دانه ها را به هم وصل کنی و مثلا 20 تا چاه با 50 تا 100 تا مالک را به هم دیگه پیوند بدی و به اون هدفی برسی که کاهش مصرف آب هست، کاهش تقاضای آب هست و سطح آب سفره زیرزمینی پایین نره، این یک داستانه. چون اگر که آب پشت سدها نرسه، خب یا اگر سد مرزی باشه کشور همسایه سد ساخته و برداشته، خب از دست این کشاورز کاری بر نمیاد، یا اینکه تغییر اقلیم پیدا شده این دست اون کشاورز بر نمیاد. کشاورز کاری که میتونه بکنه از پایین دست سد هست که بتونه آب را کمتر مصرف کنه، ولی آب زیرزمینی این دست کشاورز بر میاد. یعنی چه کار بکنه که تقاضای آب کمتری داشته باشه و آب کمتری را از زیر زمین بکشه و با همین آبی که داره محصول بیشتری برداره. این خیلی کار بیشتری میخواد، چون سرمایه هم مال خود کشاورزه و کشاورزا نگران دخالت دولتن. مهمترین مسئله در تعاونی های که ما ایجاد کردیم اینه که خود کارمندان دولتی، چه کارمندان تعاون، به خصوص سازمان تعاون روستایی، یعنی سازمان تعاون روستایی رفتارش اصلا فاجعه هست. یعنی به نظر من که این سازمان باید جمع بشه و ادغام بشه در وزارت تعاون. من که جایی ندیدم که مردم از این سازمان راضی باشن یا تبعیت درست حسابی بکنن. بعد خود کارمندان شرکت آب هم در حقیقت توجیه نیستن و بعضی هاشون فکر میکنن اصلا تعاونی که درست بشه اونا بیکار میشن و همین خاطر چوب لا چرخش میزنن یا از تعاونی ها به اصطلاح حق و حقوقاتی میخوان که خارج از عرف و خارج از قوانین هست. بنابراین اینا اول باید خود کارمندان دولتی توجیه بشن که تعاونی به چه دردی میخوره، تعاونی مزاحم اونا نیست بلکه کمک اوناست.
جناب آقای دکتر، در مورد روش کار شما میخوام صحبت کنیم که شما اصلا سوژه‌تون رو بر چه اساسی انتخاب میکنین و ترجمه‌هاتون رو بر چه اساسی انتخاب میکنین و این شخصیت کاریزماتیکی که شما دارین رو من تو آثارتونم جستجو کردم و هست، این فراز و فرودها از کجاست و اصلا بگین شما چرا اینقدر با این همه سختی که به سرتون آمده آقای پاپولی، چقدر این پایداریه که تو وجود شماست از کجا میاد؟
ببینید این شخصیت فکر کنم هر آدمی و حالا من در بچگی بسته شده. خب من بچگی مثلا از 5-6 سالگی میفهمیدم که یک تضادی تو زندگی ما هست. همین که پدر من 3 زن داشته و مثلا تریاکم میکشیده، خب با بعضی از همسایه ها کاملا متفاوت بوده، مثلا شبام اکثرا خونه ما نبوده. خب از این که می دیدم مثلا پدر من در یه خانه‌ای که توی کوچه که درخت داره آب روان توشه و خانه نسبتا خوبی زندگی میکنه و ما توی خونه ای هستیم که آب اصلا نداره و اجاره‌ای هم هست، یه چیزی تو ذهن من میبسته. در این حال خب پدره که مرد، احساس میکردم که بالاخره خانواده مادری من که آدمهای کاسبکار فقیری بودن، یعنی فقرشون اینجوری نبود که بگم خانواده متوسطی بودن، خانواده فقیری بودن، خب یک انسجامی داشتن، ولی اون خانواده پدری من که در خانه های مثلا 500 متری و 1000 متری و 3-4000 متری زندگی میکردن، اونها هم زندگیشون با زندگی ما کاملا متفاوت بود و هم به اصطلاح با زندگی خانوادگی پدر من. و بعد این رقابتی که بین همون خانواده پدریم بود، مثلا مثل دوتا جاری که با هم طوری رفتار میکردن که دوتا برادرها یعنی شوهراشون اصلا سالها خونه همدیگه نمیرفتن، اینا همش یک نوع تضادهای حول ما درست میشد. یا اون محلهی که اون زیر محلهی که ما زندگی میکردیم جای فقیرنشینی بود. بعدنم این مشاغلی که من حالا هیچ درآمدی نداشت، یعنی هیچ مزدی نمیدادن، ولی برای که تو کوچه ول نشیم از ریسمون فروشی و دوچرخه سازی و چه میدونم مسکری و حکاکی و شاگرد بقالی قدیم که حالا قاچاقچی هم بود و اینها، خودش یک ارتباطات ایجاد میکرد، یه دیدگاه های ایجاد میکرد که گاهی توأم با مثلا شادی میشد، گاهی توأم با خشم. یعنی مثلا وقتی که برای یک کسی شما تو اون تابستون گرما کار کرده بودی و احساس میکردی کلا سرت گذاشته، یه بچه 10 ساله رو قاچاقچی کرده، و بعد همون آدم مثلا یه صندوق تخت سلایی چایی جهان که میخواستی بخری که بری کاردستی مدرسه که برج ایفل بود درست کنی، اون صندوق نوش مثلا فرض بگیر 15 ریال بود، این صندوق که یه ورش شکسته بود و هم داده بود به تو 17 ریال یا 15 ریال. خب این یک چیزی تو ذهن درست میکرد که نه تنها کلاسرت میذارن، نه تنها فریبت میدن، بلکه کلاه اقتصادی هم میذارن. مادر من خودش خیلی مقاوم بود، خب هیچ گونه درآمدی نداشت، اون ذره ملکی آبی هم که بود که اجارش نمیدادن و او باید کار میکرد، یعنی شهربافی میکرد، پارچه میبافت، ولی در این حال همه جا مواظب بود که کسی به من نگه، یتیم به من یه اعتماد به نفسی میداد، اعتماد به نفسی که تو مثلا جزو خانواده پاپولی هستی. یعنی همیشه مادرم کوشش بر این بود که نگه که مثلا من متصل به خانواده او هستم، متصل به خانواده پدریم که در یه جایگاه بالاتری از نظر اجتماعی داشت، هرچند که اون خانواده پدری من مثلا در بچگی مثلا من رو تحویل نمی گرفتن، گاهی مثلا من خونه یه عمه می رفتم، خونه یک عمو هم گاه گاهی، نم به خاطر پسرمو، تا بعد من رفتم گاراژ. بنابراین اون محله و اون تضادی که در محله بود و تضادی که در خانواده بود و پشتیبانی مادر، این شخصیت منو فرم میداد. در این حال من حالا یا ژن میخواید بگید یا مثلا عقده روانی میخواید هرچی میگید، همیشه معترض بودم. یعنی مثلا در کلاس اول ابتدایی، مثلا کلاس سوم چهارم، یعنی تو دبستان وقتی یک معلمی ظلم میکرد، من جزو نادر بچه هایی بودم یا شاید تنها بچه هایی بودم که اعتراض میکردم، اعتراض میکردم، سر میکردم، صدا میکردم. یا مثلا یادم میاد که با جواد سراجان که خداست دکتر جواد که حالا دکترا گرفته و بعد 57-8 سال چند روز پیش دیدمش، خب این دعوایی کردیم. یک رضا سراج بود که مغازه‌ای داشت و معروف بود به رضا سیاه، قومقش او بود. این نزدیک مسجد پشت باغ، این به جایی که دوتا بچه که دارن دعوا میکنن از هم جدا کنه، زد پس گردن من. من اون چنون اعتراض کردم و آتشی بر سر این مرد ریختم و بچه ها که شاهد مثلا دعوای من و جواد سراج بودن و همون بچه های ابتدایی، انتظار نداشتن که یه مرد مثلا 50 ساله بیاد یکی از این بچه ها رو مثلا بزنه. اونا بر اثر اعتراض من اون را هوش میکردن. بعد آخرش ناظم مدرسه آمد و بالاخره گفت که برید. یا بعد همون شوهر عمه من که حتی نابینا بود و بعد از را در مغازه این میشست، او رفته بود افتاده بود تو چرا حسین را زدی؟ یک چیزی گفته افتاده بود، نه من متوجه شدم ندیدم، اونم با عصا او را زده بود. خب این احساس این که یک بچه 10 ساله از طرف خانواده پدریش و شوهر عمش پشتیبانی بشه، در حقیقت یه نوع شخصیت آفرینی بود. خب من این تضادها رو میدیدم، خانواده هایی که، و چون اون موقع هم مثل حالا که نبود، تو خونه همسایه ها میرفتیم، مثلا خانه ای که چون میدونم 4 تا برادر 3 تاشون ازدواج کرده بودن توی اون خانه بودن و مسائلی مثلا بود یا اختلافات زنا با هم دیگه بود، آدم اینا رو میدید. یعنی میخوام بگم که نه تنها من، ولی بچه های اون زمان داخل اجتماع بودن. الان تو یک آپارتمان شما 10 سالم که تو یک ساختمان 10 طبقه هستی یا 8 طبقه هستی، ممکنه که بچه ها همدیگه رو نشناسن. این که شما بتونی در سن مثلا 7-8 سالگی 10 سالگی با آهنگر و مسکر و نجار و چه میدونم چی ارتباط داشته باشی، هر ما 2-3 ماه بری باشون کار کنی، با این دعوا کنی، بری کتابخانه، بری مثلا فلان، شما را یک شخصیتی بار میاره که ارتباطاتت و سلام و حال احوالت با دیگران زیاد میشه، تا اینکه راست بری مدرسه، راست بیای خونه، نهایتش هم اینه که یه راننده سرویس تو را ببره و بیاره. خب در عصری که به اصطلاح وسایل ارتباطی مثل تلفن و نبود، چه برسه به موبایل. بعد من وقتی رفتم تو گاراژ، دنیای دیگری برام باز شد. خب که آقا این قومیه، این کرمانیه، این راننده از بندر عباس آمده، این راننده از مشهد آمده، این مسافرها، چون اون موقع مثلا ماشین که مستقیم از شیراز بره به مشهد یا از کرمان بره به مشهد کم بود، اینا باید می آمدن یزد، از یزد مثلا یک ایسکایی بود می رفتن، یا خود یزدم مثلا اگه می خواستن برن به زاهدان ماشین از یزد به زاهدان یا از یزد به همدان که نبود، باید می آمدن در گاراژ اونجا می رفتن یا به تهران یا به اصفهان می رفتن. این ارتباطاتی که بود دانسته و ندانسته و ناخواسته، من با یک سری مردم مسافر از قشقایی، بختیاری و از راننده های جاهای مختلف آشنا می شدم. این نحوه ارتباط با مردم، بلیت دادن به اونها که همه می خواستن صندلی اول سوار، دوم سوار شد. خود آدمم یه بچه مثلا 14 ساله می شد، می دونستیم که این آخرش باید صندلی هفتم سوار شد، ولی می گفتیم خیلی یا بلیت صندلی دوم. یعنی شناخت این که خود اون آدم هم میدونست که من نیست صندلی اول دوم سوارش کنن، خودش هم میدونست، ولی میگفت که من اگه صندلی دوم باشه سوم باشه اصلا نمیشینم. خیلی خوب. و بعد بار که میامد، مثلا خیلی کم از بچه های همسن و سال من میدونست انقوزه چی هست. خب انقوزه حالا نمیدونم از فارس میابد، از مهاباد میابد، از بهاباد میابد، از کجا میابد. یه انقوزه ها رو می آوردن، توی خیک بود، یعنی توی مشک گوسفندی، و انقوزه بوی بسیار بسیار بدی داره و اینها را می فرستادن برای تجار به زاهدان یا به مشهد که اونا دوباره بفرستن به هند. خب این تو ذهن من باز می شد که بالاخره ما یک عده‌ای دارن مثلا فرض بگیر تجارتی می کنن که از یزد بره به هند یا از یزد بره به پاکستان. خب اینا شخصیت چند بعدی میاره. حالا بعضی ها ممکن بود که در این حال هیچ وقت من دنبال پول نبودم، یعنی شرایطم طوری نبود، گاراژ مال پسرعموی من بود، ولی همکلاسی من آقای فرهاد وطن‌خواه که اونجا بود، هم پدرش تو گاراژ بود هم دایش تو گاراژ بود و اونا دائم بودن، پسرعموی من در روز هم گاراژ نمی آمد. بنابراین مثلا فرهاد دنبال این بود که بتونه از مواهب گاراژ حالا انشالله راضی باشه استفاده کنه، یعنی مثلا دایش به او نحوی پول برسونه، انعام برسونه، ولی به من کسی نه پول میرسوند نه انعامی. تمام تابستون که کار میکردی یه دست کت شلوار میدادن. یا تقلباتی که میدیدم که جامعه چجوریه، مثلا اون موقع چیزایی که تو ذهنم میمونه این که مثلا بار که میزدن، مثلا ماشین، یک ماشین بار که میخواست بره، عوارض باید میداد. این عوارض بستگی به نوع جنس بود، مثلا کرک کیلوی 4 ریال باید به شهرداری میدادن، قماش مثلا کیلوی 2 ریال، فرض بگی جارو کیلوی 10 شایی. خب یک ماشینی که 10 تن بار داشت خیلی کم اون موقع جوری بود که یه ماشین کلن کرک باشه، کلن قماش باشه، کلن فلان باشه. این ماشین باید می آمد دم عوارضی مثلا تو خیابون کرمان بود. خب مثلا این ماشین در به حساب اون زمان 200 تومن پول که خیلی پولی بود، این می شد مثلا عوارضش، ولی 15 تومن می دادن به شهرداری. این مثلا 20 تومن 30 تومن 40 تومنش گیر چیز می آمد، گیر شاگرد گاراژ می آمد، یه مقداریش هم پول اون کارمند عوارضی. مثلا من یادم میاد که یک شب، خب این من میفهمیدم که بالاخره فساده، این فساده و فساد سیستماتیک، یعنی نه این گار تنها این گاراژ بلکه همه گاراژایی که بار میفرستادن تو بارنامه شون مثلا اگه یه تن کرک بود مینوشتن 300 کیلو، تازه همین 300 کیلو هم باز دوباره فرض بگیر پولش یه جور دیگه داده میشد. خب بعد یه شب یادم میاد که راننده ها جلو اون عوارضی که فکر کنم همین گاراژ دادیه که حالا شده هتل داد یا گاراژ پلویش، اینجا اعتصاب کرده بودم. مثلا ماشینم که زیاد نبود، 15 تا ماشین، مثلا 15 تا راننده که ما نمیریم، به ما هم باید یک سهمی بدید. حالا منم بچه‌ای که مثلا تا ساعت 11 شب اونجا موندم ببینم چی میشه. بعد این رئیس عوارضی رفته بود و خب فهمیده بود که اعتصاب کردن، پیغام داده بود که برید و نرفته بودن. یه مرتبه این آمد مثلا ساعت 11 نیم شب، نزدیک نیمه شب، مست لایعقل و فوش میداد. میگفت که گفتید که میرید به شهردار میگید، خب من ماهی 50,000 تومان میدم که اینجا به شهردار میدم که من اینجا هستم، شما میخواید برید بگید برید بگید. اون وقت یک آقای محمد نیلی بود، نیلی زاده، که معروف بود به محمد مرغوی، این به عنوان نماینده یه چیز راننده، گفت بیا اینجا بشین با هم مذاکره کنیم. مذاکره نداره، شما گفتید به شهردار میگید برید بگید، گفت که حالا بشین یک آبی قهوه‌ای بدید کمی مستیش کم بشه. بالاخره یه نیم ساعتی این سر حال تر شد. گفت حالا چی میگی؟ گفت ببین ما میدونیم که تو میدی به پول شهردار، میدونیم که شهردارم پول میده به بالاتر، ولی الان تو مایی گفتی 50 تومن 45 تومن میدی، ما میریم به شهردار حالیش میکنیم که تو مایی 300 تومن اینجا درآمد داری. اون وقت شهردار دیگه از 50 تومن تو نمیگیره، میره مثلا 150 تومن ازت میخواد. اینا فکرشا بکن که ما اگه بگیم که نمیگیم که تو شکایت کنیم، ما میدونیم شهردار هم میگیره و بالاتر شهردار هم میگیره و کارمندای شهرداری هم میگیره. سهم ما رو 15 تومن 20 تومن بده وگرنه باید شب شهرداری فردا 150 تومن. یارو یه خورده فکری کرد و گفت خب حالا من قبول دارم این حرف شما هم یک حرفیه، شما به راننده ها بگید برن این بشینیم با هم دیگه مذاکره کنیم. دست دادن و گفت قول، گفت به همین مستی من قول. حالا ببینید یه جامعه که من مثلا یه بچه 14 ساله بودم 15 ساله بودم موقع، اولا میفهمیدم این فساد سیستماتیک، دوما من همه میخوان، هیچ که نمیگه که چرا از اصلش خرابه. راننده آمده میگه سهم منو میخوام، اون یارو هم قسمی که میخوره به مستیش قسم میخوره، و وقتی میگه به مستیم قسم یعنی دیگه هیچی، فردا زیرش نمیزنه. یا تو همین گاراژ هر مسافری باید 1 تومن عوارض میداد. خب تو تابستون مثلا منم عوارض میگرفت، خب همونجا من 1 تومن رو میگرفتم و من ساده مثلا 309 تا مسافر رفته، منم 309 تومن میدادم به آقای وطنخواه. خب گرمای تابستون چرا کله زدن با بعضی از مسافرها میگفتن نمیدی نمیدی. اون وقت این مثلا 2 تا صورت حساب داشتن، یه صورت حسابی که برای راننده بود مثلا 42 تا مسافر توش بوده، یه رو حساب درست میکردن که همون راننده هم امضا میکرد مثلا 8 تا مسافر. فردا مأمور شهرداری که میامد این 8 تومن میدادن برای شهرداری، اونجا بار بود اینجا مسافر. اون وقت ولی مأمور شهرداری میگفت صورت حساب دومتونم بیاری، اولتونو بیاری. صورت حساب که میآورد مثلا 42 تا مسافر بوده، خب 20 تومن هم او برای خودش میگرفت، یعنی شهرداری 8 تومن، مأمور شهرداری که حتما اون هم به مقامات بالاتر میداده مثلا 20 تومن، این میشد 28 تومن، 14 تومن هم میمون برای کارگر گاراژ. مدیر گاراژ هم که پسرم و من باشه از این پولا نمیخواست. خب یه روز من گفتم که در قضا همون روز مثلا بیش از 300 تا مسافر رفته بود، تابستون بود زیاد می‌رفتن، گفتم خب 10 تومن هم به من بدید. از فرداش آقای وطنخواه پسر خواهرش را گذاشت، یعنی همسن و سال من فرهاد را گذاشت که حاضر نبود که مثلا 2 تومن هم بگه 10 تومن نمیدم 2 تومن میدم. خب اینا یک واقعیت هایی را جلو چشم آدم باز میکرد که نه تنها سیستم فاسده، از بالا تا پایین فاسده، که در کارهای دیگه هم همینجور بوده، مثلا قماش هم که تو بازار بود همینجور بود، بلکه یک نوع اجحافی هم هست که خب حالا بالاخره یک بچه ای آمده پهلوی دست شما نشسته و با 300 تا آدم باید سرکله بزنه، یکی 1 تومن ازشون بگیره و مثلا 2 ماه هم حسابش درست بوده. حتی گاهی مثلا اونا اشتباه میکردن، مثلا 250 تا مسافر بود، من از 253 نفر گرفته بودم، یعنی 3 تومنش هم میدادم. خب این و بعد اون مسافرت ها که مثلا بری به بافق، بری به بهاباد، بری به کرمان، و این بچه های همسن و سال من همچون مسافرت هایی نمیرفتن، یا اگرم میرفتن با خانواده شون میرفتن. اصلا اون موقع اینقدر مسافرت نبود که مثلا آدم بود که در تمام عمرش تو محله خودش بیرون نرفته بود، چه برسه به شهرش. شاید اگه مثلا 15% یزدی ها به خصوص با خانواده شون یک مسافرتی میرفتن. حالا من بچه 15 ساله ماشین داره میره کرمان، صبح میره شبم برمیگرده، منم همراهش میرفتم. خب این پس یه چیز دیگه ای که گاراژ برای من داشت روزنامه بود، یعنی گاراژ 2 تا روزنامه که اطلاعات و کیهان که آبونه بود و هر روز می آوردن، روزنامه های محلی مثل طوفان و ملک و اینا هم هر وقت چاپ می شد می آمد، و شاید مشتری جدی این روزنامه ها من بودم که می خوندم و پسرموم هم جدولش رو می خواست، یعنی جدولا رو میذاشتن و حالا اگرم نبود مثلا 5 روز 6 روز این جدولا میبود بعد میبرد خونه. و یکی هم نقشی که پسرموی من در مسائل اجتماعی شهر داشت، اینا طرفدار شاه بودن و شاهی بودن، با توده‌ای ها مخالف بودن، مثلا گاراژ اوتو یزد بیشتر آقای استادان گرایش چپ داشت، گاراژ اطمینان گرایش راست داشت. خب اینا با هم دعوا هم داشتن، ولی گاهی شبا هم میشستن پلوی هم به اصطلاح مهمونی میدادن. خب این که آقا واقعیت این نیست که این دوتا با هم دعوا داره سر یه مسائل، واقعیت سر اینه که مردم وارد قضیه باشن ولی وارد جریانات سیاسی باشن ولی اونا بهره برداریشو بکنن. حالا وقتی در یه سطح کوچیکی اینجوری بود من میفهمیدم که در سطح بالاترش هم چه خبره. بنابراین میتونم بگم مادرم کوچه پس کوچه ها اختلاف خانوادگی، اختلاف طبقاتی خانوادگی، یعنی خانواده پدر من و خانواده من دعوایی نداشتن، هیچ وقت روبروی هم نمیشدن، مثلا جدایی جدی جدی، او برای خودش میرفت برای خودش، ولی اختلاف شدید طبقاتی بود. و بعد خود مدرسه و معلم ها و این تفاوت طبقاتی که تو مدرسه قائل میشدن برای بچه های پولدار برای بچه های فقیر، و این تفاوت طبقاتی حتی تو مسجد، حالا مسجد کمتر ولی تو حسینیه من نوشتم به طور جد، و توی مثلا الان برای بچه ها خیلی و برای مردم خیلی عادیه که تو نوبت وایسن، حالا تو صف نونوایی تو صف فلان، ولی اون موقع داشمشتی ها و فلان و اینا اصلا نوبت سرشون میاد، 20 آدم تو نوبت مغازه وایسادن، حالا چه نونوایی بشه چه کله پزی، یا او یکی میامد هم مردم میدونسن هم به اصطلاح مغازه دار میدونست که باید بابا نون این را یا غذا اینا زودتری بده و این بره پی کارش، وگرنه دعوا میکنه فوش میده فلان میده. پس چند جانبه شدن شخصیت من، کالا اسم شرچه میخواید بذارید، این به خاطریه که بین مثل پاندول، بین خانواده فقیر با خانواده ثروتمند، بین محله فقیر محله ثروتمند، بین گاراژ و شناختی که از گاراژ پیدا میشه، بین مغازه ها و مشاغل مختلف من در رفت آمد بودم. خب حالا این شما که میگید روش کار چی هست، بیشتر منظورتون کتاب های ادبی و شازده های حمام و مذهب عشق و پینه دوز و شاه عباسه، به منظورتون کتاب های درسی نیست. من از نظر روش کار بالاخره تحصیل کرده فرانسه هم. اون زمانی که من تو فرانسه تحصیل میکردم بیشتر روش به اصطلاح ژرفانگر هست، روش کمی خیلی خیلی کم بود، و یا اگرم بود باید تحلیل های نسبتا قوی روش میشد در علوم انسانی. این روش های کمی آماری از آمریکا شروع شده بود که روش های خوبیه درست انجام میدادن، ولی وقتی که به ایران رسید مثل همه کاری تقلبی شد. یعنی یک رساله دکترایی که توی آمریکا و یا تو انگلستان و یا حتی تو هند با روش کمی هست، خب یک پرسشنامه خیلی دقیقی تهیه میشه، یک کار تست میشه اون پرسشنامه، و بعد به طور صحیح از نظر پراکنش جغرافیایی، پراکنش مختلفی که داره در هر رشته ای از کار میشه و نتیجه گرفته میشه، حالا چه با کامپیوتر چه با ذهن افراد، و تحلیل میشه. خب الان این روش های کمی که وقت فرانسوی ها این روش کمی را دیر پذیرفتن، نمیپذیرفتن، در علوم تجربیشون میگفتن ما ناگزیریم، ولی در علوم انسانی میگفتن روش ژرفانگر باید باشه، باید بشینی با طرف بشناسیش صحبت کنی، حتی در جغرافی حالا مردم شناسی که خیلی کارهای طولانی مدت میکردن، میامدن 2 سال میرفتن 3 سال در داخل یه ایلی، یا بعضی موقع 20 سال مثلا یک نفر متخصص یک ایلی بود، که مثلا فرض بگی ژان پیر دیگار، برنارد هورکارت، مارسل بازن، کریستیان بگم برژه، اینا کسانی بودن که حالا با وجودی که دکتراشون هم مثلا درباره مثال ایران گذرونده بودن، 30 سال 25 سال 40 سال همینجور داشتن روی ایران کار میکردن. یا مثلا حتی آلمانی ها، خانم دکتر شهناز نجم آبادی که در این حال ایرانی، یک از 7 8 سالگی آلمان بودن، حالا در مرز 80 سالگی مثلا 50 سال یا 40 سال فرض بگیر رو جنوب ایران کار میکرده. خب این ارتباط فرهنگی عمیقی بین محقق و جامعه برقرار میشه، که اصلا ارتباط خانوادگی برقرار میشه، مثلا بچهای اونا رو بورس میدن میرن. این سیستم، سیستم فرانسویه، سیستم به اصطلاح ارتباط مستقیم و عمیق با یک جامعه. سیستم آمریکایی گفتم این سیستم کمیه، پهنانگره، ژرفانگر نیست. ممکنه مثلا محققین آمریکایی صدها آمده باشن در اینا، با 2 تا خانواده ای با 2 تا طرف خودشون یک ارتباط داشته باشن، ولی یه فرانسوی که میاد چه در، یا یه بلژیکی که در کنگو کار میکنه، میبینی که تو یک ایلی کار میکنه 100 نفر از اون آدم ها ایل رو میشنسه، از ثروتمندا میشنسه، فقرا میشنسه، و جامعه رو بهتر تحلیل میکنه. حتی حالا من که نمیدونم ولی این شایع است که مثلا سرویس های اطلاعاتی غرب اگه بخوان از یک کسی تحلیل بگیرن بیشتر از تحلیل های اجتماعی و اینا از مثلا سیستم های تفکری فرانسه و روش کار ژرفانگر استفاده میکنن تا پهنانگر. پهنانگر یه اطلاعات سطحی از جامعه میده و خوب تحلیل کنن که حالا روش های کامپیوتری و فلان و فلان اگه خوب تحقیق کرده باشن خوب تحلیل کنن میتونن به یک نتایجی برسن، ولی آدمه رو نمیشناسن، نمیدونن که کیه. یه پرسشنامه پر کرده از 50 نفر، این 50 نفر کیان نمیدونه، ولی او رفته با 5 نفر نشسته و دقیق کار کرده. و این بعضی موقع این سوء تفاهم پیدا میشه برای سرویس های اطلاعاتی که احساس میکنن که یک خارجی آمده مثلا با یه خانواده 5 سال ارتباط داره، حالا اینجا داره جاسوسی میکنه. نه، این شناخت عمیق یک جامعه هست، منتاش اگر این آقا جاسوسه شما هم از او استفاده کنید. حالا این بحث هست. بنابراین روش کار من روش ژرفانگر بوده، یعنی بشناسم حالا آیا بر اثر اون زمینه قبلی هست که توی گاراژ و توی جامعه و روزنامه و چوچی پیدا شده و بعد در دانشگاه سوربن تکمیل شده. حتی تو دانشگاه هم که من بودم، خب لیسانس که گرفتن تقریبا همه همکلاسی های من لیسانس که گرفتن رفتن، ولی من وقتی که لیسانس گرفتم سربازیم هم دانشکده بودم، 4 سال بعد از سربازیم هم بودم، یعنی من 9 سال دانشکده ادبیات بودم، اساتید مختلف را دیدم، جریان های سیاسی مختلفی که تو دانشگاه بوده دیدم، کسانی که دانشگاه فعالیت داشتن بعد اعدام شدن یا زندان های طولانی مدت را رفتن دیدم، استادهای تندرو چپ را دیدم، استادهای تندرو راست را دیدم، استادهای میانه رو را دیدم، اساتیدی که شگردهای مدیریتی خیلی خیلی قوی داشتن و میتونستن که بالا پایین کنن دیدم. و بعد زندگی توی پاریس اون 7 سال اول، در این حال من یک آدم عمیقاً اعتقاد به خدا دارم، آدم مذهبی اونجوری نیستم، یعنی اعتراف میکنم که گاهی همین فروع دینم هم را به اصطلاح خیلی درست انجام نمیدم، ولی اعتقاد شدید به خدا دارم. مثلا اگه مشکلی پیدا شه نمیگم که ای خدا فلان فلان پیغمبر خدا هی واسطه بدارم، یه بشکم میزنم میگم خدا خودت حل کن. و بارها و بارها این مسئله شده، یعنی این اعتقاد و ایمان به خداوند باعث اعتماد به نفس میشه در بدترین شرایط. که حالا مثلا یکیش این بود که ما یک وقتی توی پاریس بالاخره با مأموریت تحصیلی اینجا رفته بودیم، در روز 7 ژانویه مثلا 1980 صبح بنده بود ساعت 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر ما بریم پیش استاد ما که آدم بد اخلاق سختگیری بود، که بگیم حالا این تیکر رساله دکترای ما که دادی، یعنی خودش گفته بود، 3 ماه دست ایشون بود، گفته بود روز بعد از تعطیلات که میشد 7 ژانویه به نظرم دوشنبه ای بود به شما میدم. خب در این مدتی که 2 نفر دفاع کردند و او ناراحتی کرد و بالاخره نمره خوبی بهشون نداد و حتی یه نفر گفت که اینا رو بگیر و باید بری از نو بنویسی. خب من نگران بودم. حالا این روز 7 ژانویه ما شب قبلش با زنمون صحبت میکردیم که فردا استادمون چیکار میکنه. صبح اول صبح 7 ژانویه در فرانسه ساعت 8:30 آفتاب میاد بیرون. ساعت 6 صبح یک کسی زنگ زد، داره باز کردیم دیدیم مرد گنده قد بلند فرانسوی با یک تابوت داره خونه ما. گفتم حالا ببینید اینها اون مشکلی که بشکن زدن پیدا میشه و اعتقاد به این که بالاخره خدا درست میکنه و بعد درست میکنه، اینا باعث میشه که اعتماد به نفس بداشه. شما نترسی، من اگه 100 بار بگیرن ببندن یا تشویق کنن همونم. الان اگه فردا بگن که آقا بزرگترین جایزه کشور بردی، نه اینکه خوشحال نشم، ولی بنه نیست که شخصیتم فرق کنه. برمیگردم به فردوسی که وقتی رستم دیو سپیدا کشت، رفت غسل کرد یا سر تنش رو بشست و بعد گفت خدایا همه چی از توئه. اگرم مثلا آسیب به هم برسه میگم خدا همه چی از توئه، اینم خودش نوع امتحانه. یعنی شادی من فقط من زمانی شاد میشم که ببینم مثلا یه آدم محرومی فقیری چیزی یه کمکی بهش شده، شایدم چون خودم در بچگی اینو میکشیدم این هست. خب من اینجوری نبوده که مثلا میشم بیشام بمونم، درست، ولی بالاخره این احساس در من هست. خب من احساساتی هم میدونم، به همین خاطر به درد مدیریت نمیخورم، مدیریت ها رو نپذیرفتم. من یه کسی بیاد یه کمی گریه کنه فلان کنه یا عشق بیاد تو چشمش، مثلا بهش مرخصه میدم بره. خب به همین خاطر من تصمیم گرفتم که هیچ وقت مدیر نشم. ممکنه من سوء استفاده از قدرت بکنم، دلیلش اینه که یک روز تصمیم گرفتم که هرگز مدیر نشم. ما دوره سربازی 15 روز، سالی 15 رو نمیدونم 20 روز میرفتیم وکیل‌آباد. یه بار تو همین وکیل‌آباد مثلا 300 تا 400 تا دانشجو با تفنگ ما رفتیم به بردن ما رو تو وکیل‌آباد، کجا بالاخره پیاده روی که باید برمیگشتیم. یه خانواده تیکه تیکه خانواده نشسته بودن، یه خانواده نشسته بودن. من یه مرتبه نمیدونم چرا این تفنگ رو از روشم برگرفتم و سر تفنگ رو گرفتم به طرف یه خانواده که حال تفنگ توش فشنگ نیست، گرفتم طرف خانواده و مادر اون خانواده جیغ زد و غش کرد. خب من نشستم و عذرخواهی کردم و گفتم این تفنگ من چی توش نیست. بالاخره اون زن را سر حال آوردن. حالا ما چون 300 400 نفر بودیم، اونا هم هیچی نگفتن، یا دیدن که مثلا 300 400 نفریم، یا اینکه دیدن من عذرخواهی میکنم. من اونجا فهمیدم که تفنگ دست من باشه ممکنه سرشو بگیرم به طرف کسی، و گفتم من به درد اینکه قدرت تو دست من باشه نمیخورم. 20 سالم بوده، ولی شایدم کمتر، 19 یا 20 سالم بوده، ولی تصمیم گرفتم که پست اداره قبول نکنم. و این تصمیمم هستم. بالاترین پستی که من گرفتم مثلا فرمی مدیر گروه جغرافیا بوده، اونم وقتی که ساختمش گفتم نمیخوام، هر کار کردن. یا مثلا معاون بنیاد پژوهش‌های اسلامی بوده که داشتم یه چیزی رو میساختم، تموم شد. یا همین کارهای کوچیکی که خودم کردم. بنابراین این که شما میگید روش کار چیه، روش اولا پهنانگره، دوما من آدمهایی که ناموفق بودن بیشتر میشستم تا آدمهای موفق. یعنی وقتی راجع به کتیرا یا سنفرشونا بر میکشم، خب من هنوزم مثلا چند دو سال سه سال پیش رفتم به آباد، چه میدونم 60 70 نفرشون هنوز زنده بودند و یه خاطره ای از من داشتن. مثلا یه آقایی بود که اونجا، یه علی که من عکسش هم انداختم، اونجا شاگرد نونوا بود، یعنی شاگرد که نه، نونوایی کار را میکرد، حالا لیسانس ریاضی گرفته بود و مغازه بزرگی داشت و اینا، که قشنگ منو یادش میامد. خب من میبینم که هدفم این است که جوانها تشویق بشن و بفهمن که میتوانن از این بحرانها و گرفتاریها و محدودیتها و تهدیدهایی که زندشونه عبور کنن، برن بالا و به جایی برسن. و همین خاطر اونایی که موفق بودن میگم. ممکنه یه دهی بگن که آقا هرچی آدم شما داریم مینویسی موفق بودن، گفتم نه، حالا یکی دوتا مثل رضا واکسی و نام که ناموفق بودن گفتم، ولی واقعیتش این است که خب تو 1000 تا آدم که شما میشناسی 5 تاشم موفق بودن. من این 5 تا موفقه رو می‌نویسم. میگه یه روزی بنده باشه بیچارگی اونا رو بنویسم، خب همه باید عذاب بگیرن و همه فکر کنن که خب ما چون امکاناتی نداریم هیچ وقت هیچی نمیشیم. درست؟ پس این که شما میگید که همه آدم‌ها یه افت و خیزی داشتن و رفتن بالا، واقعیت اینه که همه آدم‌ها تو زندگیشون به خصوص تو ممالک ما افت و خیز دارن. یارو وزیر میشه و بعد اگرم که هیچ که کاریش نداشته باشه، هیچ که نمیشناسدش. همین شنبه گذشته در تهران وزارت تعاون برای من بزرگداشت گرفت، به عنوان نمیدونم پارسال برای آقای دکتر مرتضی فرادی گرفتن، امسال هم برای من به عنوان مثلا پیشکسوتان تعاون از این چیزا. خب حالا اونجا آقای عباس کشاورز که مثلا چه میدونم 20 سال 30 سال معاون وزیر بوده، بعدن هم یک مدتی سرپرست وزارت کشاورز بوده، آقای مهندس تماسبی که 20 سال معاون وزیر بوده، آمدن اون ته نشستنش که نمیشه. آقای حسین معلوجی، حالا بگیم دکتر حسین معلوجی که بالاخره دوره آقای هاشمی ایشون وزیر صنعت و معدن بوده، در نزد کاشانی ها به عنوان کسی که دانشنامه کاشان را درست کرده و مشهوره، خب ایشون آمده ردیف اول نیسته. اون مجری نه این وزیر قبلی را میشناسه که بگه مثلا آقا تشکر میکنم از این، نه اون آدمی که مثلا سرپرست وزارتخونه بوده، معاون وزارتخونه، اونا میشن گومن دیگه. من که رفتم پشت تریبون باید بگم که آقای معلوجی هم اینجاست، اونم اونجاست. خب این نشون میده که این پست ها و مقام ها ما رو خودمون رو گم نباید بکنیم. یه روزی من جلوی دانشکده علوم بودم، مثلا 25 سال پیش، 5 6 تا این آدمای دانشکده علوم که دانشگاه رو میچرخوندن و خیلی هم خوب نمیچرخوندن، یعنی که خوب چرخوندن من که اینجوری نبود، یه روز اونجا بودن، حالا خدا بیامرزه آقای یاسی بود، آقای چیتی بود و چند تا از این آقای جباری بود، از این حرفا شاد آقای آشوری بود که بعد رئیس دانشگاه شد. بعد من یه سلامی کردم رد شم، گفتن آقای پاپولی چه خبر؟ گفتم شما الان اینجا وایسادید دوباره دارید توطئه میکنید که کی را از ریاست بردارید رئیس بشید. بعد به یکیشون گفتم که یه هندوانی هم خریده بودم، خونم هم اونجا بود، دیدم اینم سنگینه، خدا بیامرزه به یاسی هیکلش دشوار بود، گفتم که دکتر یاسی همینه بگیر برا من. او گرفت و گرفت سر دستش. گفتم شما الان میتونید بگید که وزیر آموزش و پرورش چین کیه یا وزیر علوم چین کیه؟ گفتن نه. گفتم وزیر علوم آمریکا کیه؟ گفتن نمیدونم. گفتم استاندار آذربایجان کیه؟ گفتن نمیدونیم. گفتم شما فکر میکنید اگه شدید رئیس دانشگاه مشهد همه دنیا شما رو میشناسن؟ اینجوری نیست که همه کاراشون رو ول کرده باشن. من رفتم برزیل، اونجا در غذا یه روزی بود که یک تنشی بین ایران و افغانستان شده بود و اون موقع فرمانده سپاه سردار صفوی بود و یک مانوری دم مرز بود، تو تلویزیون داشت نشون میداد. من به اون رئیس همایش که ما رو دعوت کرده و به خونهش گفتم که سیلوا، گفتم که چند وقت یه بار تلویزیون شما راجع به ایران میگه؟ گفت والا نمیدونم. بعد پسرش اونجا بود، گفت بابا میتونی بری سرچ کنی ببینی؟ پسره گفت که 6 ماه و 13 روز قبلم تو تلویزیون راجع به ایران چیزی گفته. و ما طوری جلوه میدیم که فکر میکنیم همه عالم و آدم کاراشون رو ول کردن بفهمن که مثلا ما تو ایران چی کار میکنیم. هنوز توی آلمان و بسیاری از جا وقتی میگی ایران میگن عراق، خب یعنی ایران و عراق را با هم قاطی میکنن. هنوز خیلی از پیرمردا تا نگی پرس نمیفهمن ایران یا پرشیا. حالا من اگه فکر کنم که مثلا رئیس دانشگاهم یا حتی رئیس جمهور ایرانم هم همه عالم منو میشناسن، همه عالم اینجور چیزی نیست. اگر که شما به قصد خدمت کار میکنی، به قصد اینکه به مردم یه خدمتی بکنی، خدا هم به خدمتهای تو نیاز نداره. خدا هم چه فرق میکنه براش؟ خدایی که این هم میلیاردها میلیارد کائنات داره، مثلا شما عبادتش بکنی نکنی، این برای خود ساختنه که خودت را بسازی که مردم آزاری نکنی. اساسش این است که مردم آزاری نکنی. ولی اگه شما هدفت این است که هی مردم آزاری کنی، اینا بیازاری، اونا بیازاری، اونا بیازاری، این را حذف کنی، اون را حذف کنی، اون را حذف کنی، خودت و گروه خودت را محور قرار بدی که اصلا انسان نیستی. حالا اینا باعث میشه که انتخاب کنی. وقتی میخوای انتخاب کنی، من هیچ وقت نمیرم یه سیاستمدار را انتخاب کنم، اونم سیاستمدار عصر کنونی که هدفش اینه که بگه جز گروه ما همه اشتباه میکنید، اون گروه قبلی همه خطاها مال گروه قبلیه. حالا اگه شد که بگیم که مال رژیم گذشته، نه اینکه رژیم گذشته خطا نداشته، اگه نداشت که انقلاب نمیشد، اگه نه بگیم که آقا مال همین رئیس جمهور دو سال پیشه، در دوره او بود، ما خودمون خطا نداریم، خودمون بری هستیم، یا خودمون مشهورترین آدم دنیاییم، یا خودمون میخوایم فلان. اینا باعث میشه که انتخابهایی که شما میگی انتخابها رو محدود کنه. من انتخابم، محدودیت انتخابم برای اینه که جوانها و نسل آینده دل سرد نشه و احساس بکنه که هزاری هم محدودیت داره میتونه با کار و تلاش و کوشش بره جلو. اینا برای هدف من این هست که کار و کوشش را در محوریت قرار بدم، هرچند که من معتقدم اساس آزادی است. حالا تا بگی آزادی فکر میکنن که میخوای که زنا سلخ باشن، نه، آزادی در نوع اندیشه، در فکر، هر کسی فکرش، این اصلا عظمت خداونده که دو چیز مثل هم نیستن، شما اثر انگشت دو آدم مثل هم نیست، رنگ چشم و مشخصات چشمش مثل هم نیست، دو تا آدم قیافش مثل هم نیست، ساق پاش مثل هم نیست. یه درخت عقاقیا که میلیون ها برگ داره، دانشمندان میگن که دوتا برگش مثل هم نیست. چجوری میخواید که همه این آدم ها یک جور فکر کنن؟ چجوری میخواید؟ این برخلاف عظمت خداونده. خداوند اینجوری آفریده، دی ان ای های ما اینجوریه. بنابراین آزادی به معنی آزادی اندیشه است، آزادی فکر، آزادی در انتخاب غذا است، آزادی در انتخاب لباس، آزادی در انتخاب حکومت با رأی دادن و آزادی نوشتن، آزادی گفتار و هزار آزادی دیگه. بدون آزادی توسعه نیست، بدون آزادی پیشرفت نیست، بدون آزادی حتی عدالت نیست، چون عدالت بر مبنای نوع آزادی تعریف میشه. شما بگو که حمورابی یه قانونی داره، هزار سال هم میگفتن قانون او عدالته. خب برید قانون حمورابی بخونید، میگه که اگه مثلا یک ثروتمندی زد و دختر یک مثلا یک ثروتمند دیگه را کشت، خب چیکار میکنن؟ نمیرن این ثروتمند رو بکشن، میرن دختر او را میکشن. خب قانونه، بخونید قانون حمورابی، الان اینجا هست بیارید بخونید. اگر مثلا یک آدم ثروتمند چشم یک آدم ثروتمند دیگه را درآورد، بعد میرن چشم بچه او یا چشم برده او را در میرن، ولی اگه یک برده چشم اربابش را درآورد میکشنش. این عین عدالت میدونستن از قرنها. خب یک وقتی میگفتن که آقا شما حق داری بری ده تا زن بگیری، فقط عدالت را رعایت کنید. اصلا نمیشه، نمیشه. هر که بگه بی خود میگه، من ده تا زن دارم، هشت زن دارم، کنیز دارم، بعد عدالت هم اصلا گرفتن هشت زن خودش بی عدالتیه. حالا یک وقت اینجوری میگفتن، الان که نمیگن که. الان عدالت تعریف چیزی دیگه، آزادی تعریف چیزیه. ولی من میگم آزادی، عدالت و کار و کوشش. حتی در غیاب آزادی و عدالت هم ما باید کار کنیم، کار و کوشش را بکنیم، هرچند که بعضیا اتهام عمل زدن به ما بزنن، بگن آقا اینا مثلا خرایی ان که در هر شرایطی کار میکنن. بالاخره بدون کار، کار پیش نمیره. و کمک به محرومان، حالا چه کمک فکری، چه کمک مالی، چه کمک بهداشتی، چه کمک سوادی، هر رقمیه. من در حد توانم با تشکیلات درست کردن مخالف بودم، ولی یک عده من را به عنوان مثلا امین المال چیزی قرار دادن، یا آدمی که با یک جامعه گسترده ارتباط داره پولی میدن. الان من میتونم بگم که اگه 1% استادای دانشگاه مشهد، دانشگاه های مشهد 1%شون مثل من باشن، که نمیگم نیستن، همون 1%ش هم مثلا میشه فرض بگیرید که هفتش چونم 150-200 نفر، خب که ما میریم مثلا ته شهر اونجا ببینیم که این فقرا چه کار میکنن، چه نیازی دارن. من دائم حرف میزنم، دائم سوال میکنم. دیشب رفتم از کنار خیابون، سبزی هم تو خونه داشتم، ببینم زن نشسته سبزی میفروشه، میگم مادر چه کار میکنی؟ میگه من 8 ساله میام سبزی میچم. خب شما چند تا بچه داری؟ میگه 2 تا دختر دارم، یکی 13 سالشه، یکی 8 سالش. میگم خب درآمد دست شوهرت چیکار؟ میگه من شوهرم مرده. خانه چیه؟ میگه خانم اجاره ایه. خب خانه کجا؟ نمیدونم دم فلانجا، دم دروازه که میره به طرف قوچان، پلیس راه اونجا. خب درآمدت؟ میگه درآمد همینه، یه سبزی بخرم پاک کنم بیارم اینجا، بعضی شبام نصف سبزیم زیاد میادش که نمیخره، مجانی هم که بدم اینا نمیخره، اینجا بچه ها و جوان ها چیزه. خیلی خوب، من میپرسم، حالا خانم منم هست معطل میشه، او هم یه کمکی میکنه، میپرسیم و اگه بتونیم مثلا و پولی در اختیار ما باشه به این بنده خدا یه کمکی میکنیم، اجاره یه ماشم میدیم راهی. من آدمی نیستم که تو خیابون عبور بکنم، دائم دارم از کسی سوال میکنم. کسی میاد دفتر من، ریز و پیزشو در میارم، میرم اونجا. مثلا دیروز من رفتم اتاق بازرگانی بوده که دانش بنیان، این بچهای دبیرستانی رو جمع کردن، این براشون ثبت مالیات میکنن، چی میکنن چی میکنن. آخر کار آقای، من اصلا نمیدونستم کم جلسه است، آقای علی شریعتی مقدم نوین زعفران، خب من تو اتاق بودم، کار دیگه ای داشتم، منو برده اونجا. خب من دیدم که اینایی که اداری ها دارن میگن استادان، چون اصلا این بچه ها متوجه نمیشن. بعد به من که صحبت کردن، گفتم بچه ها مثلا 70 نفر بودن، نظر من با شماست، شما جزو تیزوشان مملکتی، این حرفایی که 1 ساعته به شما زدن، اونایی که فهمیدید دستتون رو بالا کنید. خب 1 نفر نفهمیده، اون بچه کلاس دبیرستانی که داره کار اختراع و اکتشاف میکنه، از مالیات و 1% و 2% و اگر این کار کنید 3%، اگر اون کار کنید 2%، او اصلا نمیفهمه. یعنی این آقایون نمیتونن کلام مشترک با کسی با جوونا برقرار کنن. من از همه اونا سن و سالم بالاتر بوده، حالا یا چون تجربه دارم یا چون سوال میکنم، تونستم زبان مشترک برقرار کنم، طوری صحبت کردم که همه آخر کار ریختن با من عکس بگیرن و تلفن منو همه گرفتن. خب من تنها نیستم، شناخت جامعه که زبون مشترک تو با این چیه. خاطرات شازده حمام یکی از دلایل به اصطلاح موفقیت اینه که زبان مشترکی با یک توده پیدا کنی، نه تنها زندگی مشترکی را داری بیان میکنی، خیلی ها زندگی مشترکی را بیان کردن، بلکه زبان مشترک، و این زبان مشترک به سادگی به دست نمیاد. خب پس روش من یکی روش به اصطلاح ژرفانگره، شناخت مردم هست، زبان مشترک هست، انتخاب سوژه اونی است که یک موفقیتی داشته که الگو بشه برای دیگران، که اعتماد به نفس از بین نره، امید دادن هست که آقا بالاخره شما فکر نکنید که این مملکت همیشه همینجور بوده، همه امکانات که نبوده، از اینم بدتر بوده و بالاخره یک عده‌ای ساختن، اونایی هم که ساختن یه نفر نبودن، کل جامعه در ساختار و ایجاد ساخت مملکت نقش داشته. میگه آقا شاه این کار کرد، شاه که یک نفر نبوده، که شاه یک نفر نبوده، شاه یک گروهی بودن، در بسیاری از جهات هم خوب کار کردن، بسیاری جهات. مشکل دوره شاه مشکل فرهنگی است که همین نفهمیده بودن مردم چی میخوان. کسی که شاه را سرنگون کرده حالا و با موجب انقلاب شده چند چیز بوده؟ رادیو بوده، تلویزیون بوده و عدم ارتباط و انسجام با مردم بوده و ندانستن این که مردم چی میخوان. مردم نمیخوان یه چیزایی را. و این فیلم های سینمایی، همون داشمشتی های جنوب تهران که میرفتن فیلم های رقص و آواز تو سینما را میدیدن، همونا اگه به خبر می آوردن که خواهر شما یه لاخ موش بیرونه، میرفتن قمه میکشیدن.
قیصر،
حالا قیصر و چیزهای دیگه، چیزهای دیگه. حالا قیصر که جزو لاقل خوباش یک مفهومی هم داشته، چه فیلمای چرت و پرتی یا تو تلویزیون. قریب افشار من خودم دیدم، قریب افشار مثلا دست رسون به پشت یه آدمی که آورده. آخر این جامعه اینجوری اینا رو نمیپذیرفته. 5 6 سال قبل نشون میداد توی تلویزیون که یه آرایشگاه‌هایی در کابل هست که زنا دارن مردا رو اصلاح میکنن. من به زنم گفتم که حکومت کابل سقوط میکنه، جامعه افغان این رو نمیپذیره. یه درصد کوچک، نیم درصدی که رفتن امریکا و انگلیس و اینا رو میپذیرن، ولی وقتی تو تلویزیونشون نشون میدن اون جوونایی که حالا پیرمردا که چی، پیرزنا که چی، توی دهات نشسته، میگن این رژیم باید ورو گفته. حالا با فساد هم قاطی میشه، با چی هم قاطی میشه، با خواست بین المللی هم قاطی میشه. بنابراین من پرحرفی کردم، ولی اساس انتخاب مسائل فرهنگی است و شناخت جامعه.
جناب آقای دکتر پاپولی، اولین کار پژوهشی که کردین و به چاپ رسید اگه خاطرتون هست در موردش صحبت کنید، بعد وارد تألیفات بشیم تا موقعی که وقت باشه.
من دبیرای خوبی داشتم، کلاس 11 بودم، دو تا دبیر خوب داشتیم که معلم تاریخ آقای یزدی، منوچهر یزدی که هنوز هم در قید حیات هستن، بالای 90 سال دارن خدا سلامت بده، و آقای جلیل طیبات که معلم جغرافیا بودن که دبیر بسیار بسیار خوبی بودن، دو سال پیش حدود 90 سالگی فوت شدن. خب آقای یزدی به من گفتن یک مطلبی راجع به جوانها بنویس و من نوشتم و ایشون در روزنامه طوفان چاپ کرد. یعنی اولین چیز چاپی من متعلق به چاپ 1343 هست در روزنامه طوفان. آقای جلیل طیبات هم گفتن شما تو گاراجی راجع به ساخت جاده یزد به طبس تحقیق کن، که من تحقیق کردم، تحقیق مفصلی هم شد از آدمایی که اون جاده را ساخته بودن، حاجی احمد اطمینان یا نجیمه و آقا یوسف و دیگران پرسوال کردم که اونا را اون موقع کسی چاپ نکرد، ولی بعدها این کار به اصطلاح به صورت یه مقاله نشر پیدا کرد، بعدن هم خلاصه هایش آوردم توی 16 حمام. بنابراین این روحیه تحقیق که برم توی کتابخونه و لای کتاب باز کنم، اونا البته کتاب میخوندم، ولی اینکه لای کتاب های مختلف باز شه، مثلا راجب جاده یزد یا راجب جوانان و اینا، این دوتا معلم دبیرستان دبیر کار خواستن. بعد آمدم در دانشگاه، خب گفتم که من از سال دوم دانشکده آزمایشگاه دست من بود، آزمایشگاه جغرافیا، و بیشتر البته به خانم دکتر خورسند کار میکردم، ولی در تحقیقات اساتید دیگه هم همکاری میکردم. و یکی از استادهایی که جزو اولی استادهایی بود که پرسشنامه درست کرد و همون روش کمی علمی که سیستم امریکایی بود بنیان گذاشت و اصلا پرسشنامه را چاپ کرد، مرحوم دکتر عباس سعیدی رضوانی بود، خدا رحمتش کنه، که در سال 1370 فوت شدن. و ایشون، من مسافرت‌های زیادی با ایشون میکردم به عنوان دستیارش، کتاب سرخس دیروز و امروز را ایشون نوشت که حالا محبتم کرده، اولش از من تشکر کرده. یا پژوهش‌های درباره اترک، رودخانه اترک، که مقالاتی نوشتن که هم من همراهشون بودم، هم کمک کردم، هم نقشه‌هاشو کشیدم، که ایشون تشکر کردن. و اساتید دیگه مثل مرحوم دکتر سیروس سهامی که مسافرت هایی میذاشتن و اون مسافرت ها نوشته هایی داشت که این نوشته ها اسم من هم هست ولی نه به عنوان مستقل، مثلا همراه استاد مقاله ای نوشته شده یا استاد تشکر کرده. بنابراین من قبل از این که برم فرانسه همراه محققین مختلف کار میکردم، یعنی هم توی عشایر هم تو روستاها و هم حواشی شهر. مرحوم دکتر سعیدی یه استاد چند وجهی بود، هم کار روستایی میکرد و هم کار به اصطلاح شهر و به خصوص حواشی شهر و مقالات مختلفی هم نوشته هم ترجمه کرد. ولی اولین پژوهش عمیق مفصلی که کردم به اصطلاح پایان نامه فوق لیسانس هم هست که در دانشگاه سوربن انجام دادم، راجع به حمل و نقل داخلی ایرانه که اون به صورت یه مقاله های مختصری چاپ شده ولی کل پایان نامه چاپ نشده. ولی پژوهشی که 7 سال وقت من رو گرفته و کار شده و شاید عمیق‌ترین کاری بوده که تا الانم انجام دادم به اون مفصلی، همین رساله دکترام بوده که تبدیل شده به دکترای دولتی به اسم کوچنشینی و نیمه کوچنشینی در شمال خراسان، که اون به اصطلاح فواید متعددی برای من داشته، حالا نمیدونم برای جامعه. یکیش که باعث شده که دکترای دولتی بگیرم که اولین تز دکترای دولتی است، یکی که به زبان فرانسه چاپ شده، انستیتوی فرانسه چاپ کرده که جایزه کتاب سال گرفته و ترجمه‌ش هم که آقای کریمی کردن، یعنی اون جایزه کتاب سال انجمن جغرافیدانان گرفته که اونجا جایزه سال نیست، یعنی اون ژان مورو، جایزه ژان مورو که من دادن در طول مثلا 160 سال فقط 11 نفر اون جایزه رو گرفتن، حالا یا 20 نفر یادم نیست، بالاخره اونجوری نیست. بعد که هر ساله باشه ترجمه‌ش هم در ایران توسط آقای کریمی انجام شده، کتاب سال شده که اون ترجمه هم با وجودی که من جغرافی دونم مردم شناسا، یعنی بعدها فهمیدم که داورش آقای دکتر مرتضی فرهادی و مردم شناسا بودن. بنابراین اون یه کار خیلی عمیق هست، کتابش هم الان نایاب نیست، اگر که خیلی هم دیم میخوان ولی بالاخره سرمایه ای میخوان، همین جایی که کسی داوطلبه که پول بده ماستان خود چاپ شه. بعد از خارج که آمدم بالاخره شدم معاون بنیاد پژوهش اسلامی، معاونی که رئیس نداشت، یعنی 18 ما رئیس نداشتم و باید گروه ها رو تشکیل میدادم. اونجا چند تا تر شروع کردیم، حالا در گروه جغرافیا، در گروه های دیگه که چی، یکی که چون فرهنگ آبادی هایی که قبلا بود، یعنی اولین فرهنگ آبادی هایی، حالا اولینش که 1000 سال قبل بالاخره حدود العالم من المشرق و المغرب هست، حالا سفرنامه های دیگه هم هست یا کتاب های دیگه هم هست، ولی در قرن جدید، یعنی قرنی که گذشت، سازمان جغرافیای ارتش، آقای رزمارا، مرحوم سرتیپ رزمارا، یک فرهنگ آبادی ها درست کرده بود. مرحوم دکتر لطف الله مفخم پایان که استاد ما بودن، ایشون قبل از اینکه ما بیایم به دانشکده بیاد، این فرهنگ آبادی ها را به صورت طول عرضی چاپ کرده بودن، یعنی اسم دو طول عرض 44,000 آبادی بود. خب من متوجه شدم که تعداد آبادی ها خیلی بیشتره، بودجه هم نداشتم، آمدم در دانشکده و از دانشجوهای درس نقشخوانی آموزششون دادم و این فرهنگ تهیه شد که حدود 80,000 بیشتر اسم داره. ولی چون پول چاپش ها نداشتیم از بنیاد کمک خواستیم و اونها گفتن که خب این فرهنگ آبادی ها کار ما نیست. ما گفتیم فرهنگ آبادی ها و مکان های مذهبی، حدود 4085 تا اون موقع مکان مذهبی از امامزاده و پیر و این چیزها بود که اون فرهنگ شد نزدیک 85,000 اسم و اون موقع کامپیوتر نبود که ما مثلا بتونیم سورت کنیم. خب سورت کردن 85,000 تا فیش بر مبنای طول و عرض و بر مبنای اسم محل و اینا کار ساده ای نیست، چندین و چندین بار باید این جوان ها کار میکردن که من اسم همه را نوشتم. بنابراین جزو اولین کاری که البته یه کار تحقیقی هم دوره لیسانس انجام دادم و اون که پایان نامه داشتیم دوره لیسانس، که پایان نامه من زیر نظر مرحوم دکتر لطف الله مفخم پایان بود و اون اسم کشورها بود، کشورهای مختلف که اسمهای مختلف داره، مثلا ما میگیم یونان، خب اروپایی‌ها بیشتر میگن گریک، یا گریس، یا بعد خود مردم یونان میگن هلاس. این اسامی را ما تحقیق کردم، خب مثل حالام نبود که اینترنت فوری بزنی، باید میرفتی کتابخونه لای این کتاب لای اون کتاب میدی، یک جا هم نبود، به کایق مفصلی شد. ولی اون در دوره لیسانس چاپ نشد. بعد که آمدم از خارج ایران، یعنی سال 63-64، یکی از به اصطلاح دوستان آقای فرخی یزدی گفت که این را چاپ کنیم و چاپ کردیم. شاید اولین چیزی بود که از من بعد از انقلاب چاپ شد. بعدش هم که این فرهنگ آبادیا که کار سنگین و بزرگی بود، بعد یک طرحی هم را در بنیاد چیز کردم، مهاجرت‌های روستایی که 20 نفر روش کار می‌کردن. چون مرحوم آیت الله منتظری به حق گفته بودن که بعد از جنگ بزرگترین مشکل ما مهاجرت‌های روستاییه، یعنی وسط جنگ. و خب ما که اهل جنگ نبودیم، اهل صلح بودیم، گفتیم که خب این مهاجرت‌های روستایی را کار کنیم و خراسان به عنوان نمونهش. و یک سری مقالاتی در مجله تحقیقات جغرافی که خودم بنیان گذاشته بودم چاپ شد و نقشه‌هایی هم چاپ شد که اون نقشه‌ها خیلی کمک میکرد به فهم مسئله. و اینجا میتونم بگم که تحقیق جمعی بود، آقای دکتر سید ابوالقاسم حسینیون کارهایی رو انجام داد، تازه کامپیوتر از دانشگاه کمک گرفتیم برای اون کامپیوترهای بزرگی که بود. خب یک سری این مقالات پیدا شد. بعد مثلا مسائلی که کاربردی بود، مثلا متوجه شدیم که فکر کنم سال 66 بود که هنوز استان خراسان یکی بود، تعداد دانش آموزانی که در خراسان بزرگ رد شدن، تعداد مردودی ها بیشتر از تعداد دانش آموزان کل استان سیستان بلوچستانه. خب گفتیم که این باید ما عللش در بیاریم و راهکار نشون بدیم. خب با کمک عده‌ای از همکارانی که دبیر هم بودن این تحقیقات انجام شد. آقای خادمیان بود، آقای خداهای فرخی بود و چند نفر دیگه، خانم احمدیان شالچی توی اون فرهنگ، خانم احمدیان شارچی بود، خانم جهانشاهی بود، کسای دیگه، کل جهانشاهی اسمش دارم اشتباه میکنم، و حدود 20 تا آدم بودن. در اینجا هم ما به اصطلاح یک کار جمعی کردیم و بعد نتیجه را به وزارت آموزش و پرورش دادیم و پیگیری کردیم و اصولا در نظام آموزش و پرورش تغییراتی داده شد که تعداد مردودی ها کم بشه. و حالا هم راهکارهای علمی پیدا کردم، راهکارهای اداری که مثلا با یک درس کسی مردود نشه، یا مثلا واحدیش کردن، ترمیش کردن، کارهای کردن. بنابراین یه سری تحقیقات اینجوری که به صورت مقاله‌ای انجام میشد تا اومد و بحث اطلس ایران مطرح شد. خب آقای هاشمی رفسنجانی خدا رحمتش کنه گفته بود که من شنیدم که نقشه کامپیوتری داره تهیه میشه و ما برای جنگ و کارهای دیگه مون نقشه کامپیوتری میخواد، و گفته بودن که خب کسی نیست در ایران که این کارو بکنه. و سازمان نقشه برداری اطلس ایران را تهیه کرده بود، اطلس دستی بوده، اون موقع 500 میلیون تومان پول گرفته بودن و یه اطلسی درست کرده بودن که کامپیوتری نبوده که الان ما اینجا داریم. و ایشون گفته بود نه، باید این اطلس کامپیوتری تهیه بشه. و آقای بروجردی، محمود بروجردی، داماد امام که رئیس پژوهشگاه علوم انسانی بودن، ایشون مأمور شده بود و بالاخره بعد از تحقیق و پرسجو فهمیده بودن که فرانسوی ها بهتر از دیگران هست که هم ایران را میشناسن، هم حاضرن همکاری بکنن. یه تفاهم نامه‌ای بین پژوهشگاه علوم انسانی به عنوان معاونت وزارت علوم با فرانسوی‌ها انجام شده بود و پیشنهاد شده بود که از طرف ایران من و آقای دکتر محمود طالقانی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران باشیم و از طرف فرانسه هم برنارد هورکارد که یک ایرانشناس برجسته است و مازوریک، که ما گفتن شما بیایید برید پاریس. دانشگاه مشهد خیلی موافق این کار نبود، یعنی دانشگاه حرفی نداشت، همین همکارای ما تو گروه و اینا حالا احترام میذاشتن به بهانه احترام که ما استاد کم داریم و ایشون آقای پاپولی مثلا اینجوری اونجوری یا نره و فلان اینا. بالاخره ما مجبور شدیم با مرخصی بدون حقوق از دانشگاه که خود اون سیستم اطلس پول داشت، 18 ماه من رفتم فرانسه و اون اطلس تهیه شد. که اولی البته یکی از حرفای آقای هاشمی هم این بوده که ما نمیخوایم یه اطلس صرفا تهیه بشه، میخوایم که یک مثلا نیروی انسانی هم تربیت بشه که به 11 نفر از دانشجوهایی هم که با کامپیوتر وارد بودن و کامپیوتر داشتن بورس داده شد، که خدا رحمت کنه محمود صانعی از مشهد بود و خانم فاطمه وثوقی که بعد دکترا گرفت و اون داستان دیگری است. و یه گدهی که اون یک بنیان کاری شد که بعد اونها شهرداری تهران هم با همون گروه و بعضی از افراد اون گروه و آقای دکتر مرحوم دکتر محسن حبیبی و برنارد روکات اطلس تهران را تهیه کردن. بنابراین این اطلس خودش هم یه کاری را که من تا حدی میدونستم ولی اونجا گسترش داد و هم ذهنیت من را گسترش داد. یعنی بالاخره کوچنشینی در شمال خراسان یک دید لوکال هست، خب در ایران خراسان اونم شمال خراسان، ولی اطلس ایران یک دید ملی میده. و در این حال وقتی که آدم میرفت مونپلیه که مرکز اینطور کارایی بود، میدیدیم که داره اطلس ویتنام تهیه میشه، اطلس هند تهیه میشه، اطلس فلان تهیه میشه با دوستان ویتنامی که هنوزم ویتنام مثل حالا که نبود، ویتنام اول کار بود. اینا نمونه های این اطلس رو من اینجا دارم. اطلس اقتصادی درست میشه، اطلس مثلا چند ملتی ها درست میشه. و بنابراین یک دیدگاه جهانی و بین المللی که میشه بگیم که حالا ما تا حدی در سوربن پیدا کرده بودیم، اینجا دیگه جهانی شد. بالاخره با رفقای مختلفی که داشتن اطلس را تهیه میکردن و ارتباطاتی برقرار شد که همین به گفته شما رود کاریزماتیک ما که شما میگی یا هر چیزی دیدی که بین المللیه، اون اطلس هم نقش داشت. نه که خود اطلس خب دید ایرانی میداد، سراسر ایران چه خبر هست، چی هست، آمار ارقام، بیش از مثلا 200 تا نقشه هست که این نقشه ها چی، هم دید تکنیکی و فنی میداد و هم دید به اصطلاح گستردگی مسائل ایران را میداد و هم دید علمی که باید تحلیلش میکردید. خب کارهای تکنیکی و فنی را که من حالا یه مقداری میدونستم بیشتر یاد گرفتم، ولی بچه‌ها انجام میدادن و ما بیشتر این 4 نفر، یعنی 3 نفر، مازورک متخصص فقط کامپیوتر بود، ما 3 نفر دیدگاه تحلیلی داشتیم که توی اون اطلس نوشته شده و ماجراها داره و حرفها پیدا شد برای اون اطلس که بعد من در اطلس‌های دیگه شرکت نکردم و آقای مثلا هورکات و آقای حبیبی و نو اطلس تهران را درست کردن. خب این شاید یه کار جمعیه، یعنی 4 نفر آدم اصلی بودیم ولی 20 نفر در مواردی تا 30 نفر کار کردن که اسامیشون هست. حالا از کسی که مثلا در تهران هنوز کامپیوتری که بشینن و آمار وارد کنن و اینا نبود، از این لپتاپ ها و اینا که نبود، که هنوز لپتاپ نبود، کامپیوترها یه چیز بود که اونجا آقای بروجردی که 2 نفر را فرستادن، آمارها می آمد. به بالاخره
یک سیستم گسترده پژوهشی، آماری، مدیریتی و جهانبینی پیدا شد.